بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم، جلسه اول، 23 مهر ماه. استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعله من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. به طور طبیعی اولین موضوعی که در علم اصول مورد بحث قرار می گرفت، موضوع علم و مباحثات مرتبط با اونه که در نهایت به تعریف علم اصول ختم می شه. چقدر این بحث مفیده و به چه کاری میاد؟ چه فایده‌ای برش مترتب میشه؟
فلسفه علم توی محدوده اون علم تاثیرگذاری که موضوعات واردش میشن، چه موضوعات بحث میکنه، چه موضوعات بحث نمیکنه، قرارش
تصویری که ما از موضوع علم داریم و به تبع تعریف علم داریم خیلی سایه میندازه روی شکل ذهنی و سازماندهی اون علم. سازماندهی که شما به گزاره‌های مختلف می‌کنی بر اساس این که چه خواسته‌ای از این علم داری و اساساً این علم رو مبتنی بر چه چیزی می‌دونی، چون خواسته از علم و مبتنی بر یا خودش دو نوع نگاه به علمه، هر کدوم از این نگاه‌ها هم توالیی دارن. بعضی وقتا می‌بینیم مشکل اساسی شما موقع نقد و ارزیابی یک علم اینه که اساساً یک تصویر غلطی از این علم داشتی، ولذا وقتی که تصویرت از این علم تغییر میدی، ذهنیت در مورد این علم عوض میشه، امکان نقد و ارزیابی و به تبع در قدم بعد بازسازی اون علم رو پیدا میکنی. لذا با این زاویه دید نگاه کنید که امام داره بازبینی میکنه علم اصول رو، میخواد اصلاح بکنه. یعنی مواجهه حضرت امام با علم اصول یک مواجهه، حالا بالاخره 10 تا از بزرگان علما یه نظری گفتن، منم یه نظری بدم کنار فقها. تو فقه اینطوری نبود، درسته؟ امام میخواد یه فقه متفاوت درست کنه. چرا؟ چون بر مبنای اون فقه میخواد یه اتفاق اجتماعی سیاسی رو رقم بزنه. همه فهمیدن دیگه، این نگاهی که امام تو فقه داره رو بعدن میاره بر از مبنای همون حکومتی رو شکل میده. یا دیگه میگه نه آقا رفت نداره، امام یه استادی بود مثل بقیه اساتید، داشت سری بحث فقهی میکرد مثل بقیه، یه نقدایی داشت به بقیه، بقیه هم اقوال مختلف نقل میکنن، امام یه سری اقوال نقل میکنه، بعد داره نقل میکنه، خب امام داره نقل میکنه، خیلی فرقی ندارن، فقه دیگه، همه نقل میکنه. حالا امام یه نقد داشت، امام فقط یه بعد سیاسی داشت که آدم تمام‌بندی بود، هوش سیاسی داشت، ذکاوت سیاسی داشت. وقتی که اومد با اون هوش و ذکاوت سیاسیش صحنه رو تونست بالاخره جمع بکنه. آدم پاکی هم بود، آدم خالصی هم بود و اینا، خدا هم کمکش کرد. این یه تقدیر که سوال اینه اگه این تقدیر درسته، پس امام واقعا ولایت فقیهش چرا نوشت؟ تو ولایت فقیه های حرف مون میگه خب حالا اینم یه نظر امام، آره تفاوتش همون ولایت فقیه بود، آره اونجا بازی حرف متفاوتی میزد و اینا، خب اونو قبول میکنه. میام جلوتر میگیم که خب این بحثی که امام در مورد مجمع تشخیص مصلحت و بحث شطرنج و اینا میزنه چی اینا؟ یواشاش میگه خب نه آره قانون و کار چی؟ بعد میگه که نه آره، یواشاش به این دمندی میرسه که این تقریر کامل نیست. برگردیم ببینیم امام شاید تو بحث دیگه شون واقعا یه نگاه دیگه داره. قاعده لازره رو امام چجوری میفهمه؟ همونطور که بقیه فقها فهمیدن، یا یه سهم حاکمیتی رو میاره اصلا مثلا. یه تصویری از نوع مناسبت فقه داره امام با جامعه که بر مبنای اون تصویر که مبانی کلامی داره، داره فقه رو بازسازی میکنه. این الان مورد تفاهم و توافق قرار گرفته، چون یه زمانی اساسا مورد تفاهم نبود، یعنی کسی قبول نداشت این حرفا. امام یه فقیه بود مثل بقیه فقها، یه کنش سیاسی اجتماعی و اخلاقی و معنوی هم داشت، حداکثر این دوتا اضافه میشد به اون فقه به معنای رایج کلمه. یه وقت هست اینو قبول میکنی، یعنی میپذیریم که نه، امام واقعا یه مکتب فقهی رو بنیان گذاری کرده. مکتب فقهی در امتداد مکاتب فقهی شیعه و در امتداد مکاتب فقهی اسلامی، نه اینکه یه پدیده کاملا مجزای از سیر تطورات این دانش، نه توی همون محیط. سوال اینه آیا امام این حرفای فقهی داره میزنه یک زیر ساخت اصولی متفاوتی هم اینو داره فراهم میکنه؟ آیا به اصول هم نگاه متفاوتی داشته؟ خب این شاید متفاهم نباشه الان، چه برسه به اینکه متوافق باشن ما تو فضای حوزه علمیه، حتی حوزه علمیه قوم. حوزه علمیه به معنی کلان کلام که شامل قوم و نجف میشه و بدون خاص حوزه علمیه موجود خود ما توافقی توش نیست در مورد این قصه، که امام واقعا یه مبنای اصولی داره کمک میکنه به امام که بتونه فقهش امکان اداره کردن حاکمیت داشته باشه. تو گزاره اول شما حد اکثر توانی که میتونید استنباط بکنید اینه که امام با فقهش کشور رو اداره میکردن، نه با یک ذوق سیاسی و یک باطن معنوی، نه با فقهش اداره میکردن. و وقتی میگه ولایت فقیه، معتقده که فقه باید اداره بکنه. بله، اون باطنه اگه نباشه، اون فهم عمیق عقلانی اگه نباشه و اون هوش ذکاوت سیاسی اگه نباشه، نمیتونی کشور اداره بکنی. ولی با فقه اداره کردن یه حرف دیگه است. و سوال اینه که کدوم فقه میتونه کشور اداره بکنه؟ با کدوم مکتب؟ امام داره فقهی رو پدید میاره که باهاش بشه کشور اداره کرد. و همه دعواش با خیلی از فقها و بعضی از شاگردان خودش پس از شکلی جمهوری اسلامی اینه که بابا با این نگاه فقهی که شما دارید اصلا نمیشه کشور اداره کردن. البته یه عده دیگه هم که کلا دنبال اینن که فقه با ادبیات فقه پویا با کار ندارن، ولی اصلا مسئله شون فقهی نیست، میخوان همون حرفی که تو دنیای امروز میزنن و یه تبریر شرعی هم براش درست بکنن. اونم که عملا امام میگه این آخرش به لیبرالیسم ختم میشه، این آخرش به سکولاریسم ختم میشه، اینجور همراهی کردن ها و استفاده ابزاری از فقه برای تبریر آنچه که دنیای امروز میگه. آه دنیا امروز داره اینو میگه، میگه این جمله رو، بعد شما به این نجه میسه خب بعد فقه هم همینو بگه دیگه. بس بریم ببینیم چجوری میتونه فقه همینو بگه. اگه امام قرار بود اینجوری مملکت رو داره بکنه، اینجوری کشور رو پیش ببره، ما الان یک چیزی شده بودیم حد اکثر تابع همون دنیای غرب به مرتبه عقب‌تر، چون ما که نمی‌دونیم غرب چی داره میگه. کی میدونه غرب چی میگه؟ اون فضای آکادمیک میدونه دیگه. اصلا تو میای این وسط کاملا نمیذاری اونم کار بکنه. به قول معروف میگن غرب یه ساختار در هم تنیده و به هم پیوسته است، چرخ ننداش داره کار میکنه. شما وقتی که میای میگی نه این یکیش، نه اون یکیش، نه این یکی، آره اون یکی اینجوری، این چند تا دنده‌های چرخ دنده‌شو بزن دیگه، همون ماشینی هم که تو غرب کار میکنه اینجا کار نمیکنه. پس بهتر که تو بکشی کنار، بری به همون خودش بلده دیگه. اگه قراره این مدلی بری بده به خودش، تو اصلا چه دایه حکومت ولایت فقیه؟ چون همه چیش به همه چیش میاد، یه چیزی واقعا این مثلا دست اون سیستم دیگه کار نمیکنه. بگذره دیگه، اون سیستم به شکل استعماری میاد اینجا. حالا یعنی اینجوری هم نیست که اون سیستم غربی رو کامل بیارن، اصلا اون سیستم قابلیت آمدن اینجا رو نداره. اینا یه داستان دیگه است. اما سوال اصلی اینه که شما اگه نخوای تابع دنیای غرب بشی و بخوای بر مبنای فقه اداره بکنی، باید فقه قابلیت اینو داشته باشه. و سوال اینه که آیا امام این کارو کرد؟ کرد. تو بحث فقهی هر چند محل مناقشه است، اما امروز مورد توجه هست که امام یه مکتب فقهی داره. اما اون بخشی که امروز مورد مناقشه هست نیست همچنان و مورد تفاهم هم نیست، اینه که آیا امام خمینی رحمت الله علیه یه مکتب اصولی هم داشت؟ آیا ما شاهد شکل‌گیری مکتبی توسط امام؟ آیا این فقه متفاوت ریشه در یک اصول متفاوت داره؟ پاسخ ما اینه که آره داره. و ما توی این دوره‌ای که در خدمت سربران هستیم به دنبال اثبات این گزاره این با شواهدی که داریم توی متن. و نکته جالب اینه که از همین اول شروع میشه این نگاه متفاوت، یعنی از همین تعریف علم اصول و موضوع علم اصول. چرا؟ چون شما داری یه زاویه دید متفاوتی رو باز میکنی و تو بحث بعدی که میگی که بحث وضع دوباره همین بحث باز میشه و شما نگاه متفاوت خودتونو اینجایی که پیدا میکنی و با این زاویه دید وقتی که میری تو دنیای علم و اصول ساماندهی میکنی به گزارای علم و اصول که این به تو کمک میکنه که اون فرق متفاوتو بتونی بر یک شالوده مستحکمی بنا بکنی. لذا ما شاهد یک مکتب اصولی، این مکتب اصولی در امتداد چه مکتبیه؟ بله در امتداد همون مکتب اصولی موجود در جهان اسلام به تبعش حوزه علمیه شیعیه، ولی رنگ و بوهایی از جنس حوزه علمیه قم داره در مقابل حوزه علمیه نجف، ولی طور آخری درش شکل گرفته و خلق آخری پدید اومده نسبت به آنچه که در مکتب قم شما از حاج شیخ عبدالکریم و مرحوم آقای بروجردی داشتید. توسط حضرت امام یه ارتقای ویژه‌ای پیدا میکنه و یه انضباط متفاوتی شکل میگیره و ما الان به دنبال اینیم که این انضباط رو مورد مداقه قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم چقدر میتونه زیر ساخت اون فقه متفاوت رو فراهم بکنه و انضباط بده به اون فقه.
الان ایرسی از بحث ها هست که تو بحث فلسفه فقه باید بحث بشه، مثلا تمیز بین فلسفه فقه و بحث اصولی، چون تو بحث تحول علم و اصول همین بحث در اون تو گستردگی مباحث علم و اصول از آن جهت که میخواهد فقه را پشتیبانی کنه، اما ما یه تم بحثایی داریم که تو فلسفه فقه این خیلی سوال ما، یعنی الان من تصمیمی در رابطش ندارم، برای خودم مرز بین اینا مشخصه، یعنی فلسفه فقه رو میدونم چه میکنه و علم و اصول رو میدونم چه میکنه، اما این که امام رو داره مکتب علم و اصول بدونیم یا داره فلسفه فقه متفاوت بدونیم، اون چیزی که اگر بخوایم این بحث اینجا منقح بشه گویا یه بحثی در رابطه فلسفه فقه هست که غیر از بحث رستمانیه که حالا تو همه بحث ما ممنون رستمانیه میاد، یه بحثی این تیپی میاد که آقا اگر فقه شما با مسئله مستحدثه رو برون میشه و میخواد پاسخ روی بکنه، این فقه با این مسئله مستحدثه در یک جهانی داره چیز میکنه، پاسخ شما به این مسئله مستحدثه باید پاسخ اولیتون به اون جهان باشه، شما منفرعی فعالی اساسا اینجا چی کاره ای و قصد حاضر از این دست بحثه، توی اینجا حرف شما کاملا برای من واضحه، من بگم این نمیره تو علم و اصول با عنوان دانش علم و اصول بشین، میره تو بحث فلسفه فقه میشین، البته ما تو بحث علم و اصول حرفای نوعی هم داره مثلا بحث وضع و بحث اعتباراتش، ولی نمیتونیم بگیم مکتب متفاوتی رو آورده، ولی تو فلسفه فقه میتونیم بگیم آره، میتونیم بگیم اساساً فقه حضرت امام یک زیربنای متفاوتی داشته، یک فلسفه متفاوتی داشته.
خب دو تا نقطه اول باید تکلیف شما میشه، یکی اینکه اون چه که شما میگی فلسفه فقه چقدرش توی اصوله چقدرش توی دانش دیگه ایه، آیا اساسا ما یه دانش دیگه رو باید خلق بکنیم به اسم فلسفه اصول یا نه ما دو تا دانش داریم کلام و اصول فقه با همین دو تا میتونیم پوشش بدیم، چون بخشی از آنچه که به عنوان فلسفه یه دانش مورد بحث قرار میگیره متدولوژی دانشه، نگاه درجه دو به اون دانشه، بخشیش از جنس مبانی اون دانشه که میره توی بحثای کلامی، یعنی یک نگرش نسبت به اون دانشه، یک جهانبینی توی اون دانش. بله اگر شما منظورتون از فلسفه فقه اون حوزه نگرشی باشه میره تو دانش کلام، بله امام یک اندیشه کلامی متفاوت داره، اندیشه کلامی هم البته تفاوتش دوباره توی بستر امتداد تراسی شکل گرفته، یعنی از حکمت متعالیه تا و عرفان ابن عربی تا مناسبت با مت و زیست انسانی یه ذهنیتی رو پدید میاره، از اون زیرساخت تا حوزه تاریخ اجتماعی اسلامی یک تحلیل در مورد سیره انبیا، نوع نگرش نسبت به مناسبت بین نفی و ایجاب تشریع و تنظیم که میاد روی زمین تبدیل به یک رویه انقلابی میشه، تبدیل به یک رویه معنوی عرفانی میشه و باهمی میده به گزارهای اساسی هستی شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. این نقطه اول. اما اون جایی که ما وارد ساخت فلسفه به معنای متدولوژی و روش دانش میشیم، اینجا اصوله، اینجا رنگ اصولی داره. نه اصول اساسا بحث های روش شناسی توی، حالا اینکه آیا اصلا تو اصول باید بیاد یا نباید بیاد، این خودشه بحثی که همین الان میخوام واردش بشیم. معیار اصولی بودن یک بحث چیست؟ چی میشه که یه بحثی به شما تو اصول میاری، یه بحثی به تو کلام میاری و هر دو مرتبط با فقه هن؟ البته مطمئنا نگارش کلامی شما روی فقه رو اثر بذاره، ولی شما یه مبانی دارید، یه اصول دارید. مبانی و اصول که داریم میگیم، مبانی منظورمون گزاره های از جنس توصیفیه، اصول معمولا گزاره های از جنس روشه. معمولا تو فلسفه هر دو رو بحث می‌کنم. مثلا شما حساب مکاتب می‌بینی که روش شناسی بعض وقت نگاهی روش شناختی پر رنگ میشه، بعض وقت روش نگاه‌های مبناگرا پر رنگ میشه و توصیفی. اصلا اینکه فلسفه مثلا بره به سمت قاره‌ای یا بره به سمت انگلوساکسون، که هر کدوم از اینها توی غرب خودشون یه مبانی دارن و یه چارچوب نگرشی دارن تو نگاه فلسفه مضافی. ما بحث فلسفه مضافیمون یا توی اصوله یا تو کلام، حالا بخشش میشه کلام جدید ولی دوباره کلامه.
چرا یه دونه میدید چی میخوام بگم؟ شما یه دانش رو دارید گسترده میکنید به لحاظ دانش،
این یه مبنا داره دیگه. دوباره بعد سوال بپرسید چرا این دانش رو گسترده کنیم، چرا محدودش نکنیم؟ اینا دوباره
شما میتونید یه دست بحثایی داشته باشید مربوط به فقه از جنس بحثای فقه که اما اصولی نباشه.
سوال اصلی اینه چرا اینا رو تو اصول داری میاری بیرون؟ این سواله. میتونی تو اصول قرارش بدی؟ همین الان شما یه ذهنیت دارید که که علم اصول یک موضوع واحد، یه موضوعی داره که نمیشه اینجور بحث کنیم، اون یه موضوع دیگه داره، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. الان میخونیم اتفاقا جواب همین سوالو میخوام بدیم که آیا دانش سوال اصلی اینه که حتی اون عناصر مشترکی که انده داره ارجاع میده به یک موضوع نفس الامری، ارجاع داره میده به یک موضوع نفس الامری. آیا یه موضوع نفس الامری وجود داره که ما داریم کشفش میکنیم، یا یه موضوعی وجود داره که داریم ابداعش میکنیم، میسازیمش بر اساس نیازمون؟ یعنی دانش که انده دست توه، این مرز رو اینجا بذار یا مرز رو اونجا بذار، حسب اینکه چه انضباطی میخوای به این دانش بدی. البته این مرز رو هر جایی که بذاری یه انضباطی به این دانش میده، اینا بدونید یه پدیده بشریه، تغییراتی در این دانش پدید خواهد آمد. اما اینکه مرز رو کجا بذاری حسب غرضته. شاید من نوعی بگم آقا من به خاطر اینکه میخوام ابتناع به تراثم جدی باشه اینو فعلا اجازه نمیدم از دانش کلام بره بیرون، چون بیاد بیرون دیگه معلوم نیستش کی عذاب در میاد. من میگم دانشی که میخواد خلق بشه باید حتما تو دل دانش چی خلق بشه؟ یکی از تراث این دانش پدید بیاد، جزئی از این تراث بشه، آروم آروم بیاد بیرون. مثل اصول فقه. اصول فقه از کجا در اومد؟ از تو دل فقه، فقه تو دل حدیث. یعنی شما نمیتونی یه دانش رو یه دفعه بنیانگذاری بکنی بر اساس نیازی که خودت تشخیص میدی؟ میتونی از نظر غرض، ولی سوال اینه شما چرا توی فقهتون این کارو نمی‌کنید؟ شما چرا توی اصولتون این کارو نمی‌کنید؟ چرا تو کلامتون این کارو نمی‌کنید؟ برابر این، اگر شما می‌خوای یه دانش جدید خلق کنی به اسم فلسفه فقه، من روی چارچوب راهبردیه، من فقیه توی چارچوب راهبردی خودم بر اساس تراث بخوام بشینم، میگم آقا این بحث شما یا از جنس اصول یا از جنس کلامه و دو قسمتش میکنم و حاضر نیستم یه دانش جدید بنا بکنم. چرا؟ چون این دانش جدید هیچ ضمانتی توش وجود نداره که تنفسش کجا باشه؟ تو دامنه تراث من باشه و امتدادی باشه بر اون تراث گذشته خدا. خب این یک سوال راهبردی از یک دانش. سوال اینه آیا اساسا سوال راهبردی از دانش میشه پرسی؟ اگر دانش شما موضوعش رو یک پدیده نفس الامری بدونید، اساسا راهبرد بی‌معنیه. شما در حال کشف یک حقیقتی. راهبرد اون جاییه که شما می‌خواید ساختی رو پدید بیاری. آیا دانش یک پدیده‌ای که ساخته میشه بر اساس خواسته‌های شما و راهبردهایی که شما داری یا کشف میشه؟ به طور خاص دانش اصول چه شکلیه؟ این ذهنیت تأثیر میذاره، تأثیر جدی میذاره، و خصوصا برای حضرت امام که میخواد دانش اصول رو اصلاح بکنه. البته امام یه اصلاحگر عاقله، یه عده هستن میگن آقا ما یه اصول جدید میخوام درست بکنیم، کلا هم هیچ کاری نمیدونه، یه دفعه مثلا یه جزوه هم میدن کلا یه اصولی که یه اصول جدید میخوام بنام. خب عزیز من این اصول جدید بر مبنای چی میخوای درست؟ یا باید بری حرف فلسفه غربی رو بخونی، بیا اینجا کلمه فارسی بدون ارجاعات بدی، از این جایی باید بگیری آخه. روشنه؟
من میگم همون
بحث که داریم پیشا اصولیه. نه. برای چی تو خود اصول همین رو بحث میکنی؟ داریم تو اصول بحث میکنیم اساسا، نه فقط امام، بقیه هم بحثش کردن. یعنی همه اصولیون رو شما ببینید، البته اصولیون متأخر است مکتب نجف چهانسری دارن بحث میکنن از موضوع علم اصول، و موضوع علم اصول رو میگرد بحثای پرچالش شده. چرا؟ چون واقعا مسئله اینه که شما دیگه این مرزهای بین اصول تا فلسفت کمرنگ و کمرنگتر شده توی دوره متأخر مکتب نجف. دیگه نمیتونی اینقدر راحت بگی من دارم تحلیل فلسفی میکنم یا دارم تحلیل اصولی میکنم. و اینجا یواش یواش سوال پیش میاد، اصلا این بحث رو ادامه بدم یا ندم؟ کی گفته باید این بحث رو بکنم اصلا؟ سوال خیلی مهمیه. همین حرفی که همین الان میزنن تبرع به علم اصول چیه؟ این جوابشو بعد کجا بدیم؟ یه عده میگن تبرع به علم اصول ول کن این حرفا رو، خیلی کارکردگرا، بریم سراغ نتایج. سوال اینه کارکردگرایی تو از کجا بهش رسیدیم؟ خود این کارکردگرایی چیه؟ یک مبنای در تعریف علم اصول. کلمه تو مبنای کارکردگرا رو پذیرفتی تو علم اصول، معتقدی که آقا هر کی به کار میاد هر چیم که فاصله داره بذار کنار. اگه مبناگرا بودی چی؟ اگه واقعا معتقد بودی یه موضوع نفسالعمی وجود داره، بعد همین کارکدیران دوباره وقتی که میفته سراغ تحلیل درجه دو خودش به مشکل برمیخوره. چرا؟ چون دوباره موقع تحلیل درجه دو شما فاصله میگیری از عمل کرده توی کف میدون، دوباره داری تحلیل میکنی گزاره ها و واژگان و مناسبت های اعتباری و داری تحلیل فلسفی میکنی، نمیتونی بگی. موقعی داری تحلیل فلسفی میکنی دیگه با کارکرد فکر نمیکنی، اولا و بذار ثانیا و بلرز به کافی شرط کنی، اولا و بذار میگه یه سوال اساسی. وقتی که یک متکلم داره این گزاره رو به کار میبره منظورش اینه یا اینه؟ اساسا گزاره ها به چه شکلی کنار هم دیگه قرار میگیرن؟ واژگان چگونه در عرف اجتماعی به ظهور میرسن؟ این سوال کارکردگراست. یعنی چه کارکردگراست؟ لذا شما به این سادگی نمیتونین این قضاوت بکنین در مورد اینکه دانش اصول چه دانشیه. خب پس بنابراین گزاره اول این که تحول از هر دانش و اصلاح در هر دانش از کجا آغاز میشه؟ شما باید از ابتدای دانش از تعریف شروع بکنید. نوع نگاهتون نسبت به دانش میتونی تغییر بدی. تغییر نگرش نسبت به آن دانش. شما اگه بخوای راهبردی دانش رو تغییر بدی یا یه مکتب جدید بخوای بنا بذاری، باید نگرش تو نسبت به این دانش عوض بکنی. این نگرش رو معمولا کجا فقها بحث میکنن؟ توی همین تعریف اصول. چرا اینقدر پرمناقشه شده؟ توضیح دادم یکیش به خاطر چیه؟ مرد مبهم فلسفه و اصول. فلسفه یک دانش تحلیلیه، به عنوان یک دانش تحلیلی نفس و امری که داره پدیده های نفس و امری رو تحلیل میکنه. اصول به عنوان دانش درجه دو نسبت به فقه. شما در کجا این اتفاق افتاده؟ توی نجف. نجف پس از شیخ انصاری. ابهام خلق نیست. شما یا کنید یه سوال اینه آیا امر به وجود میکنه یا نمیکنه؟ قدیم بحثش میکردن، یکم عمیق‌تر میشه تعریف فلسفی میشه، نمیخواد بشه ولی میشه. بعد یه مدتی میگه خب مثلا ادامه بدم یا ادامه ندم چیکار کنم؟ ادامه ندم چیکار کنم؟ ادامه بدم چی میشه؟ یه سری سوالات دیگه پدید میاد. اساسا شما مسائل جدیدی داری از جنس همین. آقا یه دانشی داریم اسم فلسفه فقه. آقا این فلسفه فقه مباحثش میاد تو اصول یا بخشش میره تو اصول بخشش میره تو کلام، یا یه دانش جدیده؟ اساسا آیا قضاوت راه بردیم نقد این راهبردی که میکنی برای دانشه، این اساسا توی دانش جا میگیره؟ یعنی شما میتونید توی آوردن و نیاوردن نقد راهبردی بکنید، بگی آقا اگه این دانش رو جدید تأسیس بکنی هیچ ضمانتی وجود نداره که این دانش چی بشه؟ اتصال به تراس داشته بشه، لذا تأسیس جدید نکن. اصلا این سوال جای درستی نشسته؟ اصلا شما توی علم اصول به این سوال باید پاسخ بدی یا نباید پاسخ بدی؟ اتفاقا باید پاسخ بدی، هم ابتدای علم باید پاسخ بدی. اینها مباحث بسیار مهمیه در ابتدای علم اصول، تکلیف رو باید با اینا معلوم کنیم. حالا میگه بعضی از اینا ابتدای کلامی داره، شما نمیدونی تو کلام ادامش میدی، هر چقدرش نیست تو هم اصول باید ادامش بدی، جای دیگه ای نداریم. به عبارت این بحث راهبردی ما که امتداد تراسه، این تونسته ضامن چی بشه؟ ضامن استمرار شکلگیری پدیده‌ای به اسم تراث شیعی بشه، هویت واحدی رو برامون شکل بده. مثل دنیای غرب نیستیم، دنیای غرب اینجوری امروز این اصلا کلا نقد اصالت داره اونجا، خود نقد اصالت داره. یعنی شما نقد بکنی یکی دیگه رو، خب همین دیگه شما یه مکتب شدی، باز یکی دیگه تو رو نقد کنه اونم میشه یه مکتب. آقا آخرش بخواد چی بشه دیگه آخری وجود نداره، همه قد که تو تونستی نقد بکنی یه چیزی دیگه، نقد خودش اصالت داره. چرا؟ چون یواشا شما به این نتیجه میرسیشون حقیقت اصلا محله یا احتمال ما نیست، اصلا حقیقت وجود نداره. آخرش هم میاد میگه اصلا حقیقت وجود داره، مهم نیست چه حقیقتی وجود داره، چه محل احتمال نباشه، نتیجه شکیه. این یه نگاه راهبردیه. یه نگاه راهبردی دیگه اصلا کلا ممکنه اینجوری نباشه، بگه آقا من اساسا میگم که شما با گزاره های چی طرفی؟ راهبرد پذیر نیست دانش، با یه گزاره های طرفی که نفس الامری هم. علم اصول یک علم در مورد یک موضوع حقیقی نفس الامری است. موضوع علم اصول یک پدیده حقیقی نفس الامریه. ما در مورد این داریم رفتیم دانش به ریزه نمیده هر کار. آقا من دانش طب دارم، دانش طب داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد زیست طبیعی انسانی. دیگه شما تو دانش طب نمیتونید بری در مورد مثلا گیاهان صحبت بکنید، در مورد گیاه کسی صحبت نمیکنه، نمیتونید بحثای مرتبط با اخلاق مطرح بکنی. اخلاق منظورم اینه که تحلیل اخلاقی انسان. بله ممکنه بگی آقا ما یه اخلاق پزشکی داریم، یعنی چی؟ یعنی اخلاق زمینه به تبری چه معلومه تحلیلش یه دانش در مورد یه بافت موجود زنده به اسم انسان. اگر خواستی اینو تغییرش بدی به موضوع نمیتونی دست بزنی، چون موضوع واضحه. ممکنه بگی آقا من از علاوه یه دانشی درست می‌کنم که علاوه بر این موضوع این دو تا موضوع دیگه هم اینا رو میاره ذریعه موضوع، همه اینا رو موضوع تو توسعه بدی. من میگم این موضوع و این موضوع این موضوع توی دانش بحث کنم، میگم خوبه. یعنی غرض در نهایت میاد روی یک حقیقت نسلی سوار میشه، ولی اون چیزی که تعیین کننده تره خود اون حقیقت نسلیه. غرض مشخص میمونه با این حقیقت نسلی از چه زاویه‌ای میخوای ارتباط بگیری، روی کرده شما با مطالعه این پدیده نسلی چیه. اما فرض بکنیم یه جایی پدیده نسلی وجود نداشته باشه، اونجا دانش چجوری تعریف می‌کنی؟ آیا اساسا در دانش اصول یه حقیقت نسل‌بندی وجود دارد؟
سوال قبلی اگه جای نسل امنی باشه میشه با دور روی کرد بهش نگاه کرد؟
آره دو تا دانش شکل میگیره،
یا که این صرفا نسل امنی قواعد ثابت داره.
نه دیگه شما همون روی کرده هدف تو نشون میده دیگه. خب
با تب حالا معمولا از لحاظ قواعد ثابتش نگاه میکنیم، میخوایم راه بردی نگاه کنیم چجوری میشه؟
شما معلومه دیگه آقا از زاویه مطالعه انسانی مسئله بیماری سلامت غیره و غیره است. خب
الان چیکار؟
ولی شما تو زیست شناسی اساسا این زاویه رو نداری. ممکنه در مورد وجود انسانی مورد مطالعه قرار بدی، یه پدیده تو وجود انسانی مورد بررسی قرار بدی، ولی مسئلت اساسا اون کارکردی که دانش طب داره نیست. حالا تو شاید بعد یه مدت مرز دانش ها هم یواش یواش بشه، مثل مرز دانش فیزیک و شیمی که به موضوع دیگه اصلا کلا اون مرزی که قبلا تصور می‌شد ندارن، ولی در نهایت باز هم میتونی افراز بکنی. حالا سوال اینه تو علم اصول حقیقت نسل‌بندی داریم یا نداریم؟ یا اساسا تو علم اصول چقدر احتمال به این، چقدر علم اصول بر اساسه؟ اگر هم داریم بالفرض که باشه یا نباشه، آیا دانش بر محور موضوع شکل گرفته؟ شاید شما اساسا یه سوال دیگه بپرسید، اساسا کلا دانش، آیا این دانش، دانش اصولی، سوال بعدی اینه اساسا دانش بر محور موضوع شکل میگیرن؟ فردی نفر میگه اساسا طب نمیجونی این سیبر محور موضوع شکل بگیرن، موضوع اصلا تنگی کنن این تو شکلی یه دانش. خب چرا؟ چون معتقد که اساسا دانش پدیده انسانی، دانش انسان درست میکنه برای اساس اهداف کارکردگرا، گرایش کارکردگرا داره این تعریف از دانش. ببینیم امام کدوم سمتیه. متن بخونیم.
بر اساس اون چیزی که فرض گفتیم کاملا روی کرد فهم ما اثر میذاره. ما الان تو دوره‌ای باشیم که کارکردگرایی نبوت داره، کاملا کارکردگرایی میدونیم.
بس دیگه شما میخواید با اساس چیکار کنیم؟ اما نکته اینه اینو نمیتونی یه کارکردگرایی بی‌مبنا بیاری وسط. پیچیدگی قصه همینه. پیچیدگی قصه اینه که شما میگه آقا اصلا کلا میگه آقا شما سیب زمینی یا گلابی، میگه هر چی تو بخوای. میتونیم اینو بگیم؟ آخرش یه واقعیتی هست. ولی این واقعیت از جنس اون واقعیت نفس‌الامری که ما تصور میکنیم نیست، یک جور دیگه است. یه جور دیگه است. چه جوریه؟ الان سوال اصلی علم اصول همینه، چه جوریه واقعیت؟ بخونیم. تو میشه دوستان میخونم امروز فتح باب خیر کنیم. آها مناهج الاصول علم الاصول جلد 1 صفحه 23. از بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم بیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. بعد فهذا وجیزتون مبین فیها منهجنا و منهج
الذی اتبعنا. نه 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 کجا داریم میخونیم؟ جلد 1 صفحه 23. 23 اشتباه گفتم آقا. اشتباه گفتم آقا. 23 خب صفحه بعد
و بعد قبل الورود به مقصود لابد من تقدیم الورود الامر الاول که موضوع کل علم و تعریف و علم اصول.
خب این قبل الورود اینا چی ها؟
مقدمات بدخل
اینا نیا کنید دوستان نیا کنید الامر الاول موضوعه، امر ثانی واضعه، بعد وضعه، بعد مجازه، علامت علائم حقیقت و مجاز و تا مشتق اینا میشه چی؟ فقبل الوروده
علم اصول نیست، مقدمه هم نیست.
شما میگفتین آقا ما یه مباحث الفاظ داریم عوامر و اینا هم زیلمون میآوردیم، اما واقعا این حرف که الان داره میزنه رو داره دستبندی رو عوض میکنه یا نه؟ اصلا قرض دست عوض کردن دستبندی رو داره یا نداره به نظر شما؟ میخواد بگی اینا مقدمه علم اصوله، خود علم اصول نیست؟ آفرین. یا کنیم دوستان امام ویژگی اساسیش اینه کاملا توی تصویر بیرونی چیه؟
همراه
انقلاب و آشوب داره میبره توی محتوا بنیان گذاری میکنه، یعنی ظاهر قصه رو نگاه کنیم که خب این حرفا که هم ناینی هم داره این حرفا رو میزنه، آخوند هم که داشت همین حرفا رو میزن، اگه این ساده ازش بگذری متوجه نمیشه کجا داره تغییر بنیادین پدید میاره، ولی 1, 2, 3, 5, 6, 10 میذاری کنار هم یه بعد میفهمی آها یه مطلب شکلی گرفت. یعنی امام آها
شیخ طوسی هم وقتی میخواد از اهل سنت بگیره کاملا همون فهرست رو میگیره،
ولی به عبارت دیگه یه وقت هست شیخ صدر قشنگ اومده شاکله نظام خودشو تحریزی کرده داره حرف خودشو رو اون شاکله میریزه، امام اساسا توی این دوتا اثری که ما میخونیم ساختاربندی نهایی خودش نیست، کتابی رو داره میمیسه توی بستر تنفس امروز حوزه علمی قوم و نجف و بحثی رو داره میکنه که بقیه هم دارم میکنم. خب
ان کل علم عبارتان عن عدت غذای مرتبط تجمعها خصوصیت و به ها یترتب علیها غرض واحد و فائدت واحد
خصوصیت تن تن احسن
به ها یترتب و علیه ها غرض واحدون و فائدتون واحدون به وحدت سنخیه.
این یعنی چی؟ میخوام همون اول حرف آخر رو دارم امام، یعنی اگه توی این چارچوب به امام بگید آقا من فرمایش شما که آقا من میخوام الان چیکار کنم فلسفه فقه درست بکنم، این فلسفه رو یه دانش جدید بکنم یا نکنم، میتونم نگاه راهبردی به دانش داشته باشم یا نمیتونم داشته باشم، اساسا یه موضوع نسلمی این مثلا وجود داره یا موضوع نسلمی وجود نداره، جنبندی امام چیه؟ آها اولا میگه ادهی از قضایی هست مرتبطه هست. خب این ارتباطه چه جور ارتباطیه؟ یا کنیم اینو یه عکس بگیرید تا من این پاک کنم، چون کلا ما مهمون همین چند جمله
این بگه، یعنی
برداشتتون
الان
به غیر از عناصر مشترکه هست؟ اون یه نگاه کاملا کارتی بیاین هست
کدوم عناصر مشترکه؟
و آخرش گیر میکنیم تو اون تعریف، یعنی میدونیم مثل این میمونه بگیم آقا دانش اصول دانش درجه دو نسبت به فقه هست، این یه تعریف به نظر شما تعریف خوبی هست؟
درجه دو منظورتون درجه دو فلسفیه؟
نه دیگه شما فلسفه میگی نه
اما یه درجه دوی میتونیم داشته باشیم از خودمون؟
میگم آخرش میتونه بگه من دانش درجه دوی که روشی درس میکنه رو مد نظر آقا قرار میدم.
خب
ولی اون جایی که میخواد بره بحث توصیفی بکنه اینا همه رو میبرم توی مثلا یه دانش دیگه. خب همین هم کافیه به نظرتون؟ میدونی وقتی که شما یه پدیده ای رو به کارکردش تعریف میکنی همچنان به ماهیتش دست پیدا نکردی، همچنان نمیدونی توش چه خبره، میدونی که خروجیش اینه، میگی فلان دستگاه رو برام تعریف کن، میگم من نمیدونم این دستگاه چیشه ولی میدونم همچی چیزی به من میده، هر چی همچی چیزی رو به من بده من این همچی اسم بالاش میذارم.
کارکردگرایی که اگر مثل شهید صرف باشه ناظر به قایت مطرح کنه. اما اگر کارکردگرایی موجود در
درون غربی
رو میگی اینا اصلا قایت رو
نمیپذیرن،
یعنی چیزی با مال قایت رو
قایت همون کارکرد
شد.
قایت همون کارکرد شد.
نه
خب شهید صرف
قایت
رو
که قایت
رو میگه فقه. آره همون کارکرد میگه تو فقه داره.
آها
من لذا شما تو این نگاه همچنان سوال دینه. آقا اگه نگاه شما کارگریه بعض از بحثایی که دارید میکنید که هیچ به درد نمیخوره.
مثل
نه نه در صد بحثی که تو اصول میکنی.
نه 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 تو نظام اندیشه شیطان.
همون همون بحثی که شیطان مثل... میکنه. واقعا تو فقهش به کار نمیاد.
مثل
شما الان همین الان از ترتب و بگیر تا بحثای مقدمه واجب و همه غیر مستقلات
چرا به کار نمیاد؟
شما یه فرق فقهی بیار که اونجا شایسته بر مبنای همون رفعه فتوای متفاوت داده.
این به کار نیومدن معنی بر اینه که چون الان وقتی شما مثلا تو کلاس ساعت 8 صبح بشینید به این کو مقدم به واجبش، نه اینجوری که به کار نمیاد. اما اگه این نباشه همیشه شایسته میگه اگه این نباشه همیشه باید تو 8 صبح در رابطه با مقدمه واجب بحث کن.
چی گفته باید بستم؟ بستم این کنم آقا نگاه کنید اگه این مدن رو قبول کنید کلن باید بدون آجم من بحث فقهی رو بکنم هر جا گیر کردم بیدم نیازه برم بحثی بکنم، یعنی آدمی که واقعا
خب شایستن میگه این
تاریخ اجتهاد
بوده دیگه.
خب شما الان وسیله زایه سری بحثی کردی به هیچ دردی نمیخورم، به هیچ دردی ها
کجا
دو سال بحث میکنی یه سال بحث میکنی توی موضوعاتی که 70-80 درصدش هیچ کارکردی تو فقه نداره. این اصلا فقه های شما یه سری آدم هم با یه سری بحث الان سر کلاس فقه میری میشینی چقدر نیاز پیدا میکنی به همین اصول؟
اصول هر کردی
نه نه نه
اگر نبود اصول هر نکرده بودی
تو اصول هر نکرده بر از اتفاق
اجتهاد همینه. شما تو دوره اول اشتهاد که اصول و فقه در هم آمیخته مثل الان ما که داریم با هم صحبت میکنیم من به شما میگم فلسفه فقه، شما میگه مغز مبهم فلسفه اصول
یه موضوع بیاریم
این ممکنه 100 سال آینده هم بشینم بگم بابا این اصلا بس فلسفه،
میگم این گزاره که شما دارین میگین یه قضاوته، یه قضاوت بر اساس واقعیت باید باشه دیگه. شما الان نه بری صاحب جواب
بری اول حلقات گزارش توصیفی خودش رو کاملا فلسفی اصولی میاره از بحث اجتهاد دوره های اجتهاد میاد که توش بابا اینجا اجتهاد کاملا مخلوط با علم اصوله، اینجا داره کم کم جدا میشه.
سوال من اینه خیلی بعدی که جدا شد نکته مشکلی نمیگه دانشی که کلن عالیه ابزاره وقتی که جدا شد بعد از مدت خود اون ابزار هم چی میشه؟ اصالی میشه.
چرا؟
به طور طبیعی اتفاق افتاده. حداقل در مورد منطق اگر که شما نگاه بکنید کتاب شما الان نگاه بکنید به منطق مزخرف این حالو داری. برو سراغ کتابای سنگین منطق میبینی اصلا فلسفی کلامی شده. نمیدونم شما کتاب
ریختگی رو بحث
آره. شما نمیدونم کتاب مختصر رو دیدین و متبل رو یا نه، مختصر و متبل رو برید بخونید تو معانی بیان بدی شما جواب خوندید مختصر و متبل رو بخونید فرامون بحث کلامی داره میکنه. بعد شما این بحث کلامیه بحث الان معانی بیانه. خب بگذاریم یه قاعده ما کلن داشتیم دبیرم الان دستشو بالا آورد داره به اون قاعده تا اشاره میکنه که حد اکثر رفت و برگشت بین من و دوستان توی کلاس دوباره و بعد از اون بقیه بحثا باید بره کجا؟ توی گروه. بقیه دوستانم باید مشارکت کنم. بگذاریم.
جو من دو تا تذکر دوم این بود که 10 دقیقه قرار بود زودتر چیز کنم.
آره. نه 5 دقیقه قضیه من 5 دقیقه از اون طرف میگیریم. یه چند خط دیگه من می‌خواستم این گزاره مورد اشاره امام بنتم. کل علم خب ان کل علم دوستان اساساً امام در مورد علم اصول داره صحبت می‌کنه؟
خب
اولا امام در مورد کل علم داره صحبت میکنه. آقا این کل علمی که شما دارید میگی شامل ریاضیات و طب و نجوم و فیزیک و شیمی و اینا هم میشن؟ میشه. خب خیلی داشت سنگینی ها. میگه هر علمی عبارت هست از عده‌ای از قضایا، درسته؟ عده‌ای از قضایا بگیم این عده‌ای از قضایا مرتبطن، تجمعها این ارتباط داره توضیح میده، تجمعها بگیم خصوصیه، این خصوصیته که این خصوصیت ویژگیشیه به ها یا ترتب و این اگه این خصوصیت نبود نمیتونست ترتب غرض واحد و فائده واحده. خب این وحدته رو من بگو، این دیگه این وحدته وحدته چیه؟ بالوحدت سنخیه. همین شما تا هم جلسه بعد فقط به این فکر کنین، هرچی به ذهنتون میرسه رو توی گروه بذارید، بخش خوبی از مشکلات علم اصول حل کردید. اصلا مشکلات دانش، یعنی شما الان مثل این گروه این بحث نشسته بالا سر کل دانش، نه فقط دانش اصول، شما داری مدیریت کل دانش رو در دست میگیریم در مورد کل دانش. این یه بحث فلسفیه طبیعتا دیگه. کلن دانش چه پدیده ایه؟
چه اعتباری چه
حقیقی؟ اصلا میگه دانش اعتباریه.
اعتباریه؟
حالا سوزی میشه الان اصلا کلن اعتبار وقتی ولی نکته اینه اصلا کلن وقتی ما میگیم اعتبار کلن چی میشه؟ یه تصویر دیگه ای براتون خواهیم ساخت. میریم جلو بعد میبینیم اعتبار این کشک نیست، اعتبار ممکن نیست پدید بیاد مگر چی؟ یه ارتباطی که خصوصیتیه. اگه این ارتباطه و این خصوصیت نباشه میشه غرض واحد؟ میگه نه نمیشه، باید یه ارتباط و خصوصیت و خصوصیتی، یه ارتباطی باید داشته باشه. این ارتباطه یه خصوصیتی داره که این خصوصیت باعث میشه که غرض واحد و فائده واحد بیاد، این وحدت و این وحدت سنخی شکل بگیره. نه اصلا شما میگی ترابطه همون خصوصیت هست، قضایا یه ربطی با هم دیگه دارن، این ربطه چرا شکل گرفته؟ یه خصوصیتی بین اینا هست، یه خصوصیت، یه ویژگی مشترک به تعبیر دیگه، تعبیر فارسی بنویسیم، خصوصیت چیه؟ ویژگی مشترک. این ویژگی مشترکی که توی گزاره‌های یک دانش اون چیزی که باعث شده یه ترابطی پدید بیاد و به تبع این ترابط یه وحدتی شکل بگیره، چون علم یه پدیده واحده دیگه، این وحدت زایده یه ترابطه، این ترابط زایده یه خصوصیته و توی گزاره ها قضایاست. کلا هم شما با یه سری قضایا طرفین، یه سری گزاره ها. دانش یعنی مجموعه‌ای از گزاره ها. جنس تعریف دانش چیه؟ گزاره، مجموعه‌ای از گزاره ها. اصلا از همینجا شروع میشه داستانا، مجموعه ای از گزاره ها، دانش چیزی نیست جز مجموعه ای از گزاره ها. به همین فکر کنیم بعد میفهمیم دانش چیه. این گزاره ها مترابطن، چرا اینا شدن یه دانش؟ میگه که دیگه شد یه دانش، میگه به خاطر ترابط اینا، اونا با هم یه ترابطی دارن که اونجا ترابط فرمانی، ترابط به خاطر خصوصیته. اما خود این خصوصیت عامل شکل گیری دانش، میگه نه، خصوصیت یه قرضی میاد روش میتونه سوار بشه و یه فائده ای، غرضم از فائده جدا کرده. شما باید این غرض چیه، فائده چیه، و این وحدته چیه. ما هم میگه وحدتی که تو این غرض و فائده هست چه وحدتی، میگه وحدت سنخیه. خود این با دوباره یه مسئله جدیدی برام پدید میاره.
علوم اعتباری علم
هست؟ آها، علومی که
کل علم
کل
علوم اعتباری
کل
نه کل علم.
خب مثلا علم یه سوال من اینه، علم یه پدیده حقیقیه؟ نه، قطعاً عملی نیست. سخت امام بخواد بگه قبلی شما باید علم یک پدیده کاملا اعتباری کل علم همه علوم اعتباری هست، فیزیک اعتباری، ریاضیات اعتباری، شیمی اعتباری، همین چی والا در مورد علم اصول شما داشتی میگفتیم ما میپذیریم، در مورد فیزیک و ریاضی و شیمی و جغرافیا و تاریخ و اینا هم اعتباری هست.
نه اعتباری که شما میگید همون حقیقی که ما میگید.
نه یا کنید اینقدر ساده نه اعتباری همون چیزی که تو فلسفه بهش میگه اعتباری،
همونی که
ناینی
میگه،
همون چیزی ناینی نیست. نه ناینی
میگه
ناینی نمیدونم متوجه میشه چی داره میگه، ولی امام وقتی داره میگه اعتباری کاملا متوجه میشه.
نه اینه که متوجه، چون فلسفه کار کرده امام، چون کاملا دیده عرفانی داره. خیلی خوب این حرف نیست، بس سر اینه اعتباری ناینی این سر کل علمه، تو این میشینه یا نمیشینه.
اگه ناینی خوب بفهمه چی داره میگه میشینه، مشکلش سر اینه که وقتی ناینی کل مشکلش اینه که نمیفهمه اعتباری یعنی چی.
حتی
علامه میفهمه، علامه تقریبا میشه گفت توی این بحثا. اساسا من میخوام بگم مکتب جدید و اصولی مکتب کیه؟ میگم اولا مکتب امام، ثانیا و بالعرض مکتب علامه طباطبایی. و جالب اینجا که اینا دقیقا یه چیز میگن، مثلا یه دفعه میره رو وضع میبینه همین حرف، یه دفعه میره حتی میره رو توالیش ها میگه وضع لفظ برای روح معنا، دوباره میبینی علامه یه جای دیگه دقیقا همین حرف داره میزنه. خب صلی الله علی محمد و آله. بذاریم توی گروه هر نکته ای که داریم به خاطر که مباحثه تو گروه فعال تر بشه.
ربط
این
معنی علم با معنی که تو فلسفه مطرح شده مجموعه معنی که تو فلسفه مطرح
اون علم با این علم اصلا همه دعوا سر خلقه بین اون علم. خب اون علم که شما میگید بعد از علم معلوم معلوم، اون علم با این علم خیلی فرق داره، این پدیده اجتماعیه، اون یه پدیده یه که معرفتیه. اساسا سوال اینه شما گزاره های حقی پدیده های پدیده حقیقی، پدیده معرفتی با پدیده اجتماعی چه فرق داره؟ وجود حقیقی، وجود علمی، وجود ذهنی، بهش میگه وجود ذهنی دیگه، یه وجود حقیقی داری، یه وجود ذهنی داری، یه وجود اعتباری داری. یا سه تا عالمه، سه تا عالم میشه، سه تا وجوده.
یه جورایی یکیش معرفته اون که فلسفه بحث میشه، این میشه دانش.
آره. صلی الله علیه و آله.